صدا به نشانی
www.iranseda.ir اقدام کنید.
رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
برنامه از شبکه رادیویی گفتگو.
به نام خدا، عرض سلام، ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان و فرشتگان رادیو گفتگو. با برنامه راه روشن خدمت شما رسیدیم. در خدمت جناب آقای دکتر محمدی آشنانی هستیم. آقای دکتر سلام علیکم، خیلی خوش آمدید به برنامه خودتون.
سلام علیکم و رحمت الله. هم خدمت حضرت عالی سلام دارم و هم خدمت شنوندگان عزیز و فرهیخته برنامه‌شون.
عزیزانی که در این برنامه همراه ما باشن، ما در خدمت آقای دکتر بحثی در رابطه با اندیشه سیاسی حضرت علی علیه السلام و مبانی فکری ایشون تقدیم شما خواهیم کرد. امیدوارم تا پایان برنامه کوتاه ما همراه ما باشید. خب آقای دکتر، به عنوان مقدمه بفرمایید که فصل ممیزه اندیشه سیاسی در بین فرمایشات حضرت علی علیه السلام، کلام گوهرباری که به ما رسیده و سیره عملی ایشون با سیره های سیاسی و اندیشه سیاسی معاصر چیه؟ اگر بخواید یکی دو محور به عنوان فصل ممیزه بفرمایید، خواهش میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من تصورم اینه که در بحث اندیشه و سیره عملی امام علی علیه السلام، ما میتوانیم از الهی بودن به عنوان اصلی ترین ممیزه اندیشه و فعل سیاسی امام علی نام ببریم. اساساً رویکرد الهی به نظام هستی در بینش و نگرش و در احساس و عمل نکته بسیار مهمی است که او را از اندیشه های مادی محور و از اندیشه ها و افعال سیاسی منفعت گرا و نظیر او، یا مثلا فرض بکنید که مردم محور، جدا میکنه. الهی بودن فصل ممیزه است که شما هم در نگاه امیرالمومنین به بحث سیاست می‌بینید. نهج البلاغه رو ملاحظه بفرمایید. وقتی که مردم میان سراغ امام علی برای بیعت و انقدر ازدحام میشه و در حقیقت برای اینکه امام علی مسئولیت رو بپذیرن، ولی بیان امیرالمؤمنین این استش که خدای متعال بر انسانها پیمان گرفته است. یعنی حتی پذیرش مسئولیت به عنوان یک وظیفه الهی تلقی میشه. منفعت جویی درش راه نداره. مردم محوری به معنای غلطی که امروز گاهی تبلیغ میشه در این اندیشه جایی نداره. الهی بودن هست که فصل ممیزه هست. ولی لذا شما میبینید که وقتی نامه مینویسه به اون حاکم به اصطلاح منصوب خودش، میگه ان عملک لیس بتعمه. این یه موقعی فکر نکن تعمه ایست برای تو، بلکه برگردن تو یک امانتی است که باید در برابر خدای متعال حافظ و نگهبان این امانت الهی.
یعنی اون مسئولیت برای تو یک بار داره و زحمت مضاعفی، نه اینکه یه فرصتی باشه برای سوء استفاده.
البته من عرض بکنم که معمولا مردان الهی که اندیشه و عمل و قلب و احساسشون رو به خدای متعال میسپارن، اذیت‌های جسمانی هست، اما معمولا زحماتی رو که میکشن به دلیل اون نگرش و بینشی که دارن، از یک سو اگر ناراحت میشن به خاطر جهالت مردمه، فقر مردمه، مشکلات مردمه. عزیزون علیه ما انتم، اون سختی های مردم بر اینها صعب و دشواره، اما از نظر روحی به دلیل اتصال با خدای متعال در نوعی آسایش معنوی قرار دارن. این که ما داریم بهترین عملها سخت‌ترینشون هست به خاطر همینه که او احساس میکنه با این انجام عمل سخت و یا ادای وظیفه مشکل به قرب الهی بیشتر و بهتر نائل میشه و از جایزه الهی بیشتری برخوردار میشه.
آقای دکتر آشنانی، من یه سوال کوتاه از شما بپرسم. الهی بودن در وجه‌های دینی و زندگی اجتماعی قابل پیاده شدن و قابل درک و تصور هست، اما آنجا که در بحث‌های سیاسی مطرح میشه و پیرو بحث‌های مثل قدرت، حکومت مطرح میشه، بعضی از اندیشمندان سیاسی اعتقاد دارن که اینها قابل جمع نیست و یا به سختی قابل جمع هست. بفرمایید در اندیشه سیاسی اسلام و حضرت علی علیه السلام چرا این دو لازم و ملزوم یکدیگه بودن و حضرت چگونه این دو رو جمع می‌کردند؟ عملا حضرت علی علیه السلام مثال‌هایی بفرمایید که این گونه اندیشه رو در فضای سیاسی در حکومت خودشون اجرا فرمودن. خواهش میکنن.
اساساً این که مطرح میکنن که قدرت فساد میاره، درسته، برای انسانهای ناساخته یا با بینشهای غیر خالص، اما اگر کسی مخلص بشود و یا به تعبیر قرآن مخلص بشود، یعنی همه حسبی او برای خدای متعال خالص شده باشد، تعبیری که قرآن کریم در رابطه با فصل ممیزه انبیا و اولیاء الهی با دیگران مطرح میکنه، میگه اخلاصناهم به خالصت ذکرت دار. انبیای الهی رو ما اونها رو خالص کردیم و همیشه اونها به یک خالصه زیبا و یک بس کنم روی کرده خاصی خالصن، اون هم همواره به یاد آخرت هم. کسی که همواره به مسئولیت خود در برابر خدای متعال و روز داوری و حضور و مسئول و پاسخگویی در برابر خدا مینگره، همه حرکات و سکناتش در بخش حاکمیت تبدیل به نوعی عبادت هست که اگر با مردم مقایسش کنین، همونی که امیرالمؤمنین به ملک اشعث می‌نویسه، میگه تمام این مردم رو که شما می‌بینین یا برادر دینی تو هستن و یا حتی اگر دینشون همانند تو نیست، در حقیقت نظیر لک فی الخلق، یک انسانی هستن همانند تو، نه تو از اونها برتری به ظاهر، نه اونها میتوانن به تو فخر فروشی کنن. چنین مبنای نگرشی که انسان همه مردم رو یا برادر دینی خود تلقی یا همانند و شبیه آفرینشی خود بنگرد، جایی و زمینی رو برای فساد ایجاد نمی کنه. این اندیشه که قدرتمندی، ثروت و امثال اینها ممکنه با ایمان و تقوا و قداست و پاکی جمع نشن، از اونجاست که معمولا انسان ها به خودشون می نگرن و چون این مقام والا و بلند رو برای خودشون دور دست می بینن و خودشون رو از اون مواهب دور می بینن، معمولا چنین اظهار نظری می کنن. این اظهار نظرها معمولا بازتابهای ذهنی و عملی و احساسی خودشون. این که گفته میشه در اندیشه اسلامی و خصوصا اندیشه شیعی اولا و به ذات هیچ کس بر کس دیگری حاکم نیست، ولایت از آن خداست و از سوی خدا منصوب میشه و لذا بحث نسب امامت در اندیشه شیعی مطرحه، به خاطر همینه که انسانهایی بر حاکمیت انسانهای دیگر باید و در اون منصب قرار بگیرن که مردم رو بنده خدا بدونن و خودشون هم در مقام بندگی اون که خدای متعال میگویند در مقام اندیشه و احساس و عمل به اجرا بگذارن. شما ببینید حضرت موسی وقتی میاد سراغ فرعون میگه شما میخواید منت بگذارید که اینها رو به بردگی گرفتی، ان عبدو الی عباد الله، بندگان خدا رو به من ادا کن، به من تحویل بده، چرا؟ در اساس فرمان الهی اونها رو من مدیریت بکنم. شما مدیریت حضرت موسی رو میدینید در بنی اسرائیل، همونطوری که اگر مقایسه کنیم با مدیریت فرعون بر بنی اسرائیل، کاملا مشخصه ها و امتیازه هایی رو که دارن و اون انفکاک هایی رو که دارن کاملا روشنه. بیایم در نگاه امیرالمؤمنین. امیرالمؤمنین به دلیل اینکه خدای متعال او رو انتخاب کرده و برگزیده و به تعبیر دقیق جزء مخلصین هست، لذا شما میبینید در مقام عمل امیرالمؤمنین با مخالفانش چگونه برخورد میکنه. قدرت در او تجبر ایجاد نمیکنه، از مردم دعوت میکنه که خیرخواهی کنن و حرف رو با او در میان بگذارن. خوارج تا دست به شمشیر نمیبرن، حضرت حقوق اونها رو از بیت المال قطع نمیکنن. اینا نمونهای عظیم است که قدرت نه تنها نوعی تجبر و گردن فرازی رو در انسانهای مخلص ایجاد نمیکنه، بلکه اونها رو اینقدر جلو میبره و اینقدر دارای قدرت و سعی صدر و شعر صدر انسان در مقام عمل میبینه که گاهی تعجب میکنه. شما ببینید وقتی امیرالمؤمنین داره نماز جماعت میخونه، یکی از خوارج میاد و شروع میکنه به قرائت قرآن. امیرالمؤمنین به خاطر دستور قرآن که وقتی قرآن خونده بشین، حتی در برابر قرائت قرآن گزیده شده به عنوان مخالفت خونده شده هم سکوت میکند و گوش میده، تا اینکه او وقتی تکرار میکنه و دیگه از حالت نماز خارج میشه، امیرالمؤمنین فرماد میخونه این آیه رو لا یستخفنک الذین لا یؤمنون و ادامه نماز رو دنبال میکنه. اینا نمونه هایی است که شما در اندیشه و سیره هیچ حاکمیتی جز حاکمیت الهی نمیتونیم سراغ پیدا کنیم ازش و احسن. نشان و اثری ازش نیست.
آقای دکتر، من یه مطلبی که دوستان در 162 روابط عمومی سازمان منعکس کرده بودن از محضر شما بپرسم. قبل از اون اشاره بکنم، همین چند روز گذشته مطالعه میکردم، دیدم که حضرت علی علیه السلام با نجاشی شاعر که نقش مهمی در پیروزی سپاهیان اسلام در صفین داشتن، حضرت علی علیه السلام به خاطر شرب خمر و در واقع حد که حرمت ماه مبارک رمضان خودشون شخصا تازیانه زده بودن نجاشی شاعر معروف رو، و حتی در اعتراض بعضی از یاران خودشون که گفته بودن این عبارت عیناً نقل شده که مگر شما دوست و دشمن رو فرق نمیذارید، حضرت فرمودن ایشون هم حد که حرمت ماه مبارک رمضان کردن، روزخاری کردن و هم عربده کشی و در واقع شرابخوری، و حتی 20 تازیانه هم خود حضرت با دستان مبارکشون بیشتر تازیانه زده بودن. بعد اونجا فرمایشاتی دارن حضرت علی که من نمیخوام بگم. عزیزان اشاره کردن در 162 یکی از نظرات این بود که شما همیشه از سختگیری های حضرت علی میگین، از مهربانی ها نمیگین، چرا مطابق زمان شما صحبت نمی کنید، حضرت علی رو یه جوری تبیین می کنید که انگار که همیشه سختگیر و عصبانی بودن. این رو شما پاسخ بفرمایید در سیره و اندیشه حضرت علی علیه السلام. خواهش می کنم.
بسیار تعجب برانگیز است این نگاه شما. زندگی امیرالمؤمنین رو ببینید، تحمل او و سازگاری و مدارای او با مخالفین رو ببینید که من الان یکی دو تا نمونهش همین الان خدمتتون نقل کردم. مظهر رحمت الهی بودن این بزرگواران. اونجا که شما گاهی از سختگیری ها مثلا مطرح میشه، قاطعیت در اجرای فرامین و حدود الهی
که خود حضرت علی هم اجازه نداره تخفیف بده.
بله، یعنی اینجا اصلا بحث جای تحمل و خوش اخلاقی و بد اخلاقی اصلا نیست. ببینید یک جا این خدای متعال در اونجا فرمان خاص داره، یعنی حدی باید جاری بشه. اینجا خود خدای متعال دستور میده، میگه الا تأخذ بهما رأفتا فی دین الله.
احسنتون.
ببینید دو نفر آمدن حد حرمت اجتماعی کردن، عمل نامشروعی رو انجام دادن و اثبات شده در دادگاه با اون شرایط خاص و سختگیری هایی که اسلام داره. حالا اگر اینها رو آزاد بگذاریم جامعه فاسد میشه، به تعبیر اون شعر معروف که همه شنیدن و میدونن، ترحم بر پلنگ تیز دندان ستمکاری بود بر گوسفندان. یعنی در یک نظام اجتماعی هیچ کس نمیگه قوانین اگر شکسته شد اونجا جای رعفته. امروز شما تو همه نظام‌های سیاسی معمول در دنیا اگر ملاحظه کنید، همه اونایی که ادعا دارن در مقابل اجرای قانون به شدت سختگیری میکنن. چرا؟ چون اینجا مثلا جای رعفت نیست. هیچ کس هم اینجا نگفته اینجا جای قاطعیته. چرا؟ چون نظام اجتماعی از هم میپاشه با سلگیری. اما جایی که امیرالمؤمنین حق شخصیشون هست، گاهی یک کسی از ایشون انتقاد داره، اون خانمی که مثلا نمیشناسه و فکر میکنه بعد از کشته شدنش همسرش در جنگ امیرالمؤمنین در حق او کوتاهی کرده، ببینید چقدر پوان میده امیرالمؤمنین. نه تنها به اصطلاح میره خونهشون براشون به اصطلاح تنور رو گرم میکنه، وسایل رو میبره، بچه داری میکنه تا او قضا و نه. ایناست که باید بدانیم جایگاه مهربانی کجاست و جایگاه قاطعیت کجاست. اون قاطعیت برای نظام اجتماعی مبتنی به اصطلاح قانون خداست و این مهربانی ها و راحت گیری ها و بخشش ها جاییست که کاری به مسائل اجتماعی داره، امر شخصی در میونه. یک کسی مثلا انتقادی داره، مخالفتی داره با شخص امیرالمؤمنین، اونجا جای اتفاقا لطف و کرم و مهربانی است. و این هر دو رو شما در نگاه و در سیره عملی امیرالمؤمنین میبینید.
خیلی ممنونم استاد. ما 3-4 دقیقه دیگه حد اکثر از برنامه باقی مونده. من سوال پایانی رو بپرسم که در برنامه گذشته هم مطرح شد و شما هم بین فرمایشاتتون اشاره فرمودین، و اون هم جایگاه مردم در اندیشه سیاسی حضرت علی علیه السلام. یک جایگاه اولی و واقعی داشته و یا ثانی و بالعرض بوده، یک جایگاه در واقع واقعی و حقیقی است. اندیشه سیاسی حضرت علی علیه السلام در باب جایگاه مردم و اهمیت مردم در حکومت، اداره جامعه و حتی اجرای حدود الهی و دستورات خداوند کجاست؟ خواهش میکنم.
ببینید خیلی سوال جالبی فرمودین، چون دومی اتفاقا شاخصه‌ای که من میخواستم عرض بکنم بحث مردم سالاری واقعی در نظام و اندیشه سیاسی و سیره امیرالمؤمنین.
بله.
ببینید اگر کسی نگاهش خدا محور شد و خالص برای خدا شد، واقعا به مردم در جایگاه خودشون میبینه. مردم تجلیات الهی هست، انسان تجلی تام اسما و صفات خدای متعال هست. بنابراین کسی که در رأس حکومت الهی قرار میگیره مردم رو در همین جایگاه میبینه. تو نظام های سیاسی فعلی که اسمشون مردم سالاری هست، دموکراسی هست، مردم تا زمان خوبن که به این شخص رأی میدن، به این حزب رأی میدن، و الا میبینید مورد اهانت قرار میگیرن، مورد بیمهری قرار میگیرن. بعد از حاکمیت یافتن ها میبینیم که اون حزبی که به اصطلاح او رو کاندیدا کرده به او وامدار هست، او در یک درجه دیگر قرار میگه. به عبارت دیگر مردم تا آنجا که با شخص و منفعت و حاکمیت من مرتبطن محترمن، اما تو اندیشه سیاسی الهی مردم به عنوان تجلیات الهی مطرحن. ولی شما ببینید تو نظام اندیشه دینی اصلا اینطوریه: اقیم الصلات و آت الزکات. یعنی هر جا بحث نماز و ارتباط با خدا مطرحه، اتفاقا ارتباط با مردم هم مطرحه. به گونه این که ما در روایات داریم اگر کسی زکات نده حتی نمازش هم مورد قبول نیست. خب شما ببینید در این نوع نگاه هست که وقتی در حاکمیت تجلی پیدا میکنه، مردم واقعا در نظام سیاسی نقش دارن، هم به عنوان کسانی که مورد مشورت قرار میگیرن، هم کسانی که حرف اونها به عنوان خیرخواهی تلقی میشه. و باید نظام و حاکمیت بیاد و خدماتی رو به اونها ارائه کنه، باید شهرهاشون رو امارت کنه، به تعبیر امیرالمومنین، به اصطلاح این تعابیر امیرالمومنینه. اون وقتی که امیرالمومنین وقتی گزارش میده برای 5 سال حکومتش، میگه من اکنون بعد از 5 سال حکومت شما نمیتونین پیدا کنین در منطقه حاکمیت من جگرهای تشنه رو سیراب کردم، شکمهای گرسنه رو دیگه کاملا سیر کردم. این اون نکته است که شما در بحث مردم سالاری حقیقی میبینید.
خیلی ممنونم آقای دکتر. اگر 30 ثانیه باقی مونده، اگه جمع‌بندی دارید بفرمایید، ما انشالله بتونیم برنامه بعد مزاحمتون بشیم و حضوری هم ببینیم شما رو. خواهش
میکنم. من البته اگه توفیق داشته باشم، ولی میخوام این عرض بکنم که ما واقعا باید تو نگاهمون، توی احساسمون و توی عملمون نزدیک بشیم به امیرالمومنین. هر جا این اتفاق بیفته، در هر جا این اتفاق بیفته، اونجا آثار و خیر و برکت و سازگاری و هماهنگی و همدلی و رشد و ترقی حتما پیدا میشه. امیرالمومنین با یک حاکمیت 5 ساله، دوران 5 ساله کاملا این رو به مرحله ظهور رسوندن. و من خواهشم از مردم اینه، با یه نگاه تحلیلی به اندیشه ها و سیره امیرالمومنین نگاه بکنن و او رو به عنوان یک درس برای عمل اگر قرار بدن، میبینن که چقدر این آثار زندگی هامون رو به هم نزدیکتر میکنه، دل هامون رو به هم نزدیکتر میکنه و احوالمون رو خوشتر میکنه. انشالله.
خیلی ممنونم. اما انشالله در برنامه بعد بحث های مثل بصیرت، امت، جایگاه حکومت، نقش مردم، امت، جایگاه بیشتر در این برنامه گفتگو خواهیم کرد و سعی میکنیم اندیشه های تابناک حضرت علی علیه السلام رو بیشتر برای شما بازگو کنیم. خیلی لطف فرمودید جناب آقای دکتر محمدی عزیز. با حضرت علی خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما و همه شنوندگان عزیز.
خیلی ممنونم. با شما شنوندگان و فرشتگان عزیز هم خداحافظی میکنم. خدا نگهدار. وقت شما بخیر.
خب دوستان عزیز شنونده، در خدمت شما سروران گرامی هستیم از پخش شبکه رادیویی گفتگو. نمایشگاه ملی دستاوردهای دفاع مقدس در هفته دفاع مقدس برگزار شد و شما شاهد بودید که هم 8 موزه در 8 استان افتتاح شد، هم نمایشگاه ملی دستاوردهای دفاع مقدس. در طول اون هفته هم ما صحبت‌هایی داشتیم با یکی از همکارانمون که در محل باغ موزه حضور داشتن. شما رو در جریان فعالیت‌های نمایشگاه ملی دستاوردهای دفاع مقدس قرار دادن. با توجه به استقبالی که شد، خب این نمایشگاه تمدید شد، بنابود تا 9 باشه. اجازه بدید اطلاعات بیشتر رو از زبان آقای غفارزاده بشنویم که در حال حاضر ارتباط ما با ایشون برقرار هست. آقای غفارزاده، خدمت شما سلام عرض میکنم. آقای غفارزاده، خب ظاهرن ارتباط برقرار نیست. حتما میدونید در هفته دفاع مقدس از 1 میلیون پیشکسوت دفاع مقدس هم به صورت ویدیو کنفرانس تجلیل شد و مقام معظم رهبری بیانات مبسوطی هم در مورد 8 سال دفاع مقدس و جانبازی و رزمندگی رزمندگان داشتن که استفاده کردیم. این نمایشگاه ها هم بنیه دفاعی کشورمون نشون میده که واقعا جای خوشحالی داره. پیشرفت هایی که ارتش و سپاه در زمینه دفاع و بازدارندگی از ما داشتن. خب ارتباطمون ظاهرن برقرار هست. آقای غفارزاده خدمت شما سلام عرض میکنم. آقای غفارزاده خب آمبیانس محیط رو داریم ظاهرن. آقای غفارزاده صدای ما رو دریافت میکنن. به محض برقراری ارتباط انشاءالله شما رو در جریان چگونگی نمایشگاه دستاوردهای دفاع مقدس قرار میدیم. آقای غفارزاده
جانم در خدمت.
سلام علیکم.
و علیکم السلام و رحمت الله. جناب آقای کوشکی عزیز جادری که عرض سلام و ادب و روز بخیر داشته باشم حضور مهرظهور همه شنوندگان عزیز شبکه رادیویی گفتگو و امیدوارم که آدینه‌شون به خیر و پر از مهر و معنویت باشه. انشالله در خدمت شما هستم قربان.
خیلی متشکرم. به هر حال ما راجع به نمایشگاه ملی دستاوردهای دفاع مقدس که یکی از برنامه‌های هفته دفاع مقدس بود صحبت کردیم. بنا بود که از 2 تا 9 مهر باشه. ظاهرا تمدید شده نمایشگاه. اگه ممکنه توضیح بیشتری بدید.
عرض کنم خدمت شما که بله بحث‌های به صورت غیر رسمی مبنی بر این که نمایشگاه باز هم تمدید بشه بوده، ولی عملا نه. یعنی امروز که ما در خدمت شما هستیم دیگه روز اختتامی و جمع‌بندی نمایشگاه هست و قراره که از هولوش ساعت 10:30 هم مراسم رسمی اختتامیه در سالن خلیج فارس باغ موزه دفاع مقدس با حضور جمعی از فرماندهان عالی رتبه نظامی نیروهای مسلح برگزار بشه. ولی خب از هولوش 31 شهریور ماه تا به امروز هر روز از هولوش ساعت 9 صبح تا 5 بعد از ظهر این نمایشگاه میزبان مردم عزیز بوده و اقشار نظامی و غیر نظامی و آحاد مردم الحمدلله بازدید خوبی هم از این نمایشگاه به عمل آوردند.
یعنی استقبال خوب بود در این مدت؟
به نسبه خوب بود. بالاخره با توجه به این که اون بحث ویروس منحوس کرونا همچنان رخت بر نبسته و به عنوان یک تهدید همچنان عرض کنم که دفع و رفع نشده، ولی با این اوصاف باز هم مردم خوب مراجعه کردن. ضمن اینکه از طریق فضای مجازی هم سعی میشد که اخبار و اطلاعات و غرفه های نمایشگاه به نوعی اخبارش در اختیار مردم عزیزمون قرار بگیره. من اگر نمیدونم بله. چقدر فرصت داریم چون
بفرمایید یکی دو دقیقه فرصت داریم
چون جناب سرنگ سهیلی عزیز دبیر اجرایی نمایشگاه رو خیلی وقته که منتظر گذاشتیم. من دیگه خیلی اطاله کلام نداشته باشم
بفرمایید
با ایشون هم گفتگو بکنم. جناب سرنگ سلام بر شما، روز شما بخیر باشه.
سلام و درود، خدا قوت، خسته نباشید. هم کلیه کسایی که صدای من رو میشنون از محل نمایشگاه اقتدار 40 با شما سخن میگیم. روز خوبی رو از من هستم و آماده هستیم که گزارش مختصری از آنچه که این چند روز گذشت و اهدافی که در پیش داریم رو خدمتتون تقدیم کنیم.
انشالله. بفرمایید کوتاه که بازخورد شما از بازدید مردم در این چند روز، در این هول و هوش 2 هفته 12 روز چطور بود؟ آیا به اون اهدافی که دنبال میکردید رسیدید یا نه؟
خدمتتون عرض کنم یه تفاوت ویژه نمایشگاه امسال داشت. قرارگاه رسانه‌ای داخل نمایشگاه، قرارگاه فضای مجازی داخل نمایشگاه و این نمایشگاه ما به یه شکل متفاوتی وارد خونه های مردم کردیم. درسته که ما سال گذشته 45,000 نفر 44,000 نفر بازدیدکننده داشتیم و امسال این عدد خیلی محدودتره و این هم طبیعیه به علت ویروس کرونا، اما ما برخی از پست‌هایی که در این نمایشگاه ارائه کردیم بالای 1,000,000 بازدید کننده داشته. پس این نشون میده که ما از اون عدد 44,000 که دفعه قبل مثلا نفر میومد پای یک میز ملاحظه میکرد، امروز فضای مجازی کمک داده که این نشر رو بازنش بشه و ما برویم به منازل مردم. ساعت 10:30 امروز صبح از دست ارتش جمهوری اسلامی ایران از دست اندرکاران نمایشگاهی که مرتبط با اقتدار 40 ارتش جمهوری اسلامی ایران هست، ضمن این که از 3 کتاب صوتی رونمایی میکنه و اون 3 کتاب یکی مرتبط با کلاه سبز ها هست که خاطرات نیروهای ویژه هوا برد رو در اون اشاره شده، کتاب صوتی دیگر آسمان مال من بود خاطرات سرهنگ خلبان صمدعلی بالازاده هست و در چنگال عقاب که گزارش واقعی و مستند از نحوه رهگیری و فرود هواپیمای حامل عبدالملک ریگی هست.